خورتا خمي تا زخمي زخمي يا مش غارتا خورتا.
ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، مالی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم که در استدیو علی محمود در بخش تکنیک مرا همراهی میکند و در سطح گزارش ها میشنوید که یک جبهه دیگر مشترک در شمال افغانستان علیه شورشگران باز شده است. از رویدادهای دیگر هم گزارش های پخش میشود و اما نخست توجه کنید به سرویس خبر.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان بار دیگر تعهد سپرد که نخواهد گذاشت افغانستان بار دیگر به دست ترکستان سقوط کند. قمندان امنیتی غزنی از کشته شدن 9 تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر می‌دهد. پلیس ترکیه می‌گوید حدود 200 تن از اعضای مظنون حزب تحریک را بازداشت کرده است. و سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گوید انتخابات قرقیزستان معایر بین‌المللی را برآورده نساخته است. تفصیل اخبار. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ضمن بازدید از ولایت هلمند و ملاقات با مقامات محلی اعضای شورای ولایتی و مسفیدان این ولایت درباره راه‌های پیروزی بخش ملکی استراتژی آمریکا در منطقه بحث و گفتگو کرده است. هولبروک در یک کنفرانس خبری مشترک با والی هلمند بار دیگر تعهد سپرد که نخواهد گذاشت افغانستان یک بار دیگر به دست ترکستان سقوط کند. او گفت که عملیات جاری در هلمند تا زمان تصفیه مکمل این ولایت از وجود شورشیان ادامه خواهد یافت. قابل یادآوری است که نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از سفر به اسلام آباد وارد هلمند شده است. مقامات پاکستان در این اواخر ابراز نگرانی کردند که توسعه عملیات جاری نیرو های آمریکا در جنوب افغانستان امکان دارد باعث نارامی‌ها در پاکستان شود. ریچارد هولبروک در حال به ولایت هلمند رسیده است که یک سرباز آمریکا دیروز در نتیجه حملات شورشیان در جنوب افغانستان کشته شد. کارل بلت وزیر خارجه سویدن امروز برای گفتگو با رئیس جمهور حامد کرزی و سایر مقامات وارد افغانستان شده است. در حال حاضر سویدن ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. قرار بود بیل در جریان دیدار دو روزه‌اش چگونگی بهبود تلاش‌های اتحادیه اروپا را در افغانستان مورد بحث قرار داده و پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در اواخر ماه جاری برگزار می‌شود با ناظرین انتخابات اتحادیه اروپا ملاقات کند. قمندان امنیه ولایت غزنی میگوید در بمباران نیروهای بین المللی در این ولایت 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. مل پاسوال خیالباز شیرزای قمندان امنیه غزنی بر رادیو آزادی گفت این بمباری شب گذشته در قریه بیدار ولسوالی گیلان صورت گرفته است که از جمله این 8 تن که اجسادشان در محل واقع باقی مانده 4 تنشان خارجی ها هستند. طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. یک شب پیش از این در همین قریه در بمباران نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از کشته شدن 5 تن از طالبان مسلح گزارش شده بود. شیرزای گفته است که یک تن دیگری از طالبان در قریه ملانوه بابای ولسوالی اندر زمانی کشته شد که میخواست ماین را در یک سرک جاسازی کند و ماین انفجار کرد. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. پلیس ترکیه حدود 200 تن از مظنونین سازمان اسلامی غیر مجاز حزب تحریک را در عملیات همزمان در 23 ولایت این کشور بازداشت کرده است. آژانس خبری آناتولیا گزارش می‌دهد که پلیس در عملیات امروز برخی از اسنادی را به دست آورده است که این مظنونین را با این گروه اسلامگرا ارتباط می‌دهد. حزب تحریک در تلاش ایجاد خلافت اسلامی می باشد اما می گوید به این هدف از وسایل صلح آمیز استفاده می کند. فعالیت این حزب در سراسر آسیای مرکزی نیز منع اعلام شده است. نوری المالکی صدر اعظم عراق می گوید که بعضی از سربازان آمریکایی شاید بعد از سال 2001 میلادی نیز در عراق باقی بمانند. طبق جدول زمانی که تصویب شده آخرین سرباز آمریکایی باید تا پایان سال 2001 عراق را ترک گوید. مالکی گفته است که خروج نیروهای آمریکایی به چگونگی وضعیت امنیتی در عراق وابسته است. آقای مالکی یک روز بعد از سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد عراق این اظهارات را بیان داشت. باراک اوباما گفته بود که بر اساس جدول زمانی قرار است آخرین عسکر آمریکایی تا پایان سال 2001 میلادی عراق را ترک کند. صدر اعظم عراق در یک نشست خبری در واشنگتن همچنان گفت که شمال کشورش تفرقه میان کردان و سایر گروه‌ها بزرگترین آزمون میباشد که حکومت عراق با آن روبرو است. بخش نظارت انتخابات سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان معایر بین المللی را برآورده نساخته است. هیئت ناظرین این سازمان در اعلامیه مقدماتی خود امروز گفته است که شیوه برگزاری انتخابات روز پنجشنبه مایوس کننده بود. در اعلامیه آمده است که انتخابات با شمار زیادی از مشکلات و خلافورزی ها همراه بود، به شمول جا دادن بیش از حد اوراق رای در صندوق ها، عدم دقت در فهرست رای دهندگان و برخی موارد رای دهی مکرر. این سازمان گفته است رئیس جمهور قرمانبیک باقیف از طرفداری رسانه‌ها و سوء استفاده از منابع اداری به طور غیرعادلانه مستفید شده است. نتایج قسمی نشان می‌دهد که باقیف 85% آرا را کسب کرده است. مخالفین رای‌دهی را محکوم کرده و خواهان راه‌اندازی انتخابات مجدد شدند. جفری گدمن رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سخنرانی در کنگره ایالات متحده آمریکا گفت این رادیو با تلاش‌هایش در راستای دفاع از حقوق بشری، دموکراسی و آزادی بیان ادامه می‌دهد. دکتر گدمن که در مقابل کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در امور اروپا صحبت می‌کرد گفت برای بیش از نیم قرن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به هدف کثرت‌گرایی سیاسی، تحمل و احترام به افکار مختلف با گزارش‌دهی صادقانه و واقع‌بینانه متعهد بود است. رادیو آزادی با 28 زبان به کشورها و مناطق نشرات دارد، جایی که آزادی بیان وجود ندارد و یا هم تا هنوز به طور مکمل حکم فرما نشده است. محاکمه آنگ سان سوچی رهبر مخالفین سیاسی حکومت میانمار مجدداً آغاز شد. انتظار می رود وکلای مدافع دفاعی نهاییشان را امروز در محکمه ای که در زندان در یانگون پایتخت این کشور دایر می شود ارائه کنند. این برنده جایزه صلح نوبل پس از آن که یک آمریکایی به طور ناخواسته در ماه می به طور تعجب آور وارد منزلش گردید، به نقض شروط نظارت در خانه متهم شد. اگر او مجرم ثابت شود تا 5 سال حبس محکوم شده می تواند. سوچی از 19 سال اخیر 13 سال را پس از آن در زندان سپری کرد که در سال 1990 حکومت پیروزی حزب لیگ ملی برای دموکراسی را در آخرین انتخابات دموکراتیک در آن کشور نپذیرفت. و در اثر موج بلند از درجه حرارت در جنوب شرق اروپا یک تن در سربستان غربی هلاک شدند. روز پنجشنبه در چندین شهرک سربستان درجه حرارت حدود 40 درجه سانتیگراد گزارش شد، اما بر اساس سنجش های غیر رسمی درجه حرارت در بلگراد به 44 درجه رسیده است. امروز در کروشیا، بوسنیا و بلغاریا نیز از افزایش درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد گزارش شده است. روز پنجشنبه 8 تن در اثر طوفان شدید در پولند نیز کشته شدند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از قادر حبیب شنیدید. ساعت 3:08 است و سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. مقامات افغان میگویند یک گروه وابسته به القاعده در شمال علیه دولت فعالیت میکند. یک مقام آمریکایی میگوید با مصرف میلیون ها دلار تلاش غرب برای محو مواد مخدر در افغانستان ناکام بوده است. خانواده های بازگشته به سواد نگران هشدارهای طالبان منطقه می باشند. و صدر اعظم اسرائیل در آستانه سفر نماینده آمریکا به شرق میانه برای سرگیری مذاکرات با فلسطین ابراز آمادگی کرده است. برنامه خاص انتخابات و انتخاب هفته را نیز در همین ساعت می شنوید. با ما باشید. همزمان با اینکه قوای بین المللی و افغان ادعا میکنند که در عملیات علیه شورشگران در جنوب و شرق افغانستان به پیشرفت های دست یافتند، یک جبهه دیگر مشترک در شمال افغانستان که محل نسبتاً آرام به شمار میرفت علیه شورشگران باز شده است. در جبهه شمال به گفته مقامات افغان، اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که گروه وابسته به القاعده شناخته شده است نیز با مخالفان مسلح دولت همراه میباشد. در این رابطه مرکز خبر در رادیو آزادی گزارشی پخش کرده است که فشرده آن را سید سمی عباس میشنوید.
مقامات افغانستان میگویند یک عملیات مشترک که در آن عساکر آلمانی هم سهم دارند در شمال افغانستان در ولایت کندوز آغاز شده است که هدف آن قسمان جلوگیری از فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در این مناطق میباشد که در نتیجه عملیات قوای پاکستان علیه افرادگرایان در سرحدات این کشور با افغانستان محل را ترک نموده و به ترتیب خود را به شمال افغانستان رساندند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال ظاهر عظیمی گفت که این عملیات تحت نام عقاب به خوبی پیش می رود.
فشاری که ظاهراً توسط عملیات های اردوی پاکستان بالای وزیرستان جنوبی است، یک تعداد دهشت افکنای خارجی مخصوصاً مشخصاً افراد طاهر الداش به سمت شمال افغانستان آمدند. اردوی ملی افغانستان تحرکاتی که در سمت شمال به دقت تحت نظارت داره. عملیات عقاب سر آغاز یک سلسله عملیات های در سمت شمال قرار بود که سمت شمال امنیت خود پس به دست بیاره.
حرکت اسلامی ازبکستان یک گروه افراطی است که در اکثر کشورهای آسیای میانه ممنوع قرار داده شده و با القاعده مربوط دانسته می شود. جنگجویان این گروه قرار معلوم در سالهای 1990 همدوش سازمان القاعده در افغانستان می جنگیدند. با آغاز عملیات قوای ائتلاف در سال 2001، نظر به خبرها، یک تعداد زیاد افراد این گروه کشته شده و تعداد باقی مانده افغانستان را ترک کرده و به مناطق قبایلی پاکستان فرار کردند. در آخر نام این گروه باز هم بر سر زبان هاست. نظر به خبرها، پیروان این گروه از ماه می به این سو در حملات و نارامی ها در شرق تاجکستان، در حملات ازبکستان و قرقیزستان دخیل شمرده می شوند. در یک صدای ثبت شده توسط بخش تاجیکی رادیو آزادی، یک نفری که خود را رهبر حرکت اسلامی ازبکستان یلداش معرفی میکند گفته است که این گروه در کشته شدن سابق وزیر حالات اضطراری تاجیکستان میرزازیایف دست ندارد. منابع پاکستانی خبر داده بودند که یلداش چند هفته قبل در نزدیکی سرحدات این کشور با افغانستان جراحت برداشته است. اکنون مقامات افغان ادعا میکنند که یک تعداد افراد یلداش در ولایت کندوز با مخالفین مسلح هم دست شده و علیه قوای حکومت میجنگند. در عملیات کندوز که هدف اساسی آن تامین امنیت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است، در حدود 300 عسکر آلمانی و 900 سرباز قوای امنیتی افغان سهم دارند. فعلا عملیات در ولسوالی چهاردره این ولایت تمرکز نموده و مقامات ادعا میکنند که در اینجا 13 جنگجوی مخالف از جمله دو خارجی را کشتند.
ساعت 3:12 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است با وصف مصرف صدها میلیون دلار، تلاش های غرب برای از بین بردن مواد مخدر در افغانستان ناکام بوده است. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا در استراتژی ضد مواد مخدر تغییر بیاورد. در استراتژی جدید عملیات و هدف بیشتر روی از بین بردن قاچاق و قاچاقبران مواد مخدر و پیوندهای متمرکز خواهد بود که همتراز با شورشیان طالب می باشند. شرح بیشتر موضوع در مطلب از غفور متین با استناد گزارش انترنشنال هرالد تریبیون.
ایالات متحده امریکا استراتژی مواد مخدر در افغانستان را تغییر می دهد. این موضوع عنوان مقاله روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون است. روزنامه به نقل از یک مقام بلندپایه امریکایی می نویسد. در استراتژی جدید عوض محو کشت تریاک، تأکید بیشتر متوجه قاچاقبران و جنگسالاران مواد مخدر که با شورشان در یک صف و یک ردیف قرار دارند خواهد شد. میخائیل ویکر، یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا، به روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت مشخصات تلاشای جدید ضد مواد مخدر هرچند تکمیل نگردیده و هنوز تحت کار است، اما در تلاش‌های جدید ضد مواد مخدر در افغانستان تأکید و توجه بیشتر روی جلوگیری از مواد مخدر صورت می‌گیرد تا محو کردن و از بین بردن کشت تریاک. به عباره دیگر، در استراتژی جدید هدف بیشتر متوجه قاچاقبران مواد مخدر و پیوندهای خواهد شد که زمینه تمویل را برای شورشان طالب میسر می‌گرداند. آقای ویکر که در سالهای 1980 میلادی یک استراتژیست عمده اداره استخبارات امریکا برای مثلث ساختن نیروهای مقاومت ضد شوروی در افغانستان بود، گفت در سالهای آینده ابتکارات دیگر در سایه زراعت در افغانستان نیز صورت خواهد گرفت. یک رای حل کوتاه مدت این خواهد بود برای دیاقین پول تادیه شود تا از کشت تریاک دست بردارند. اما یک مقام دیگری امریکایی که از گفتن نامش خودداری نمود با روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون گفته است معلوم نیست این پروگرام برای ایالات متحده امریکا به چه قیمت تمام می شود. به گفته او تا زمان تهیه یک پروگرام درازمدت زراعتی از سوی امریکا این یک چاره موقت خواهد بود. او میگوید تهیه پروگرام درازمدت زراعتی سالهای زیادی را در بر میگیرد که شامل سیستم جدید آبیاری، ایجاد مسیر حمل و نقل، تنوع محصول و حمایت دولت در تمام ستون می باشد. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد. ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در ماه گذشته در اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان راجع به تغییر استراتژی جدید صحبت کرد و گفت سیاست های غرب علیه محو کشت تریاک ناکام بوده است. هولبروک گفت در تلاش ها برای از بین بردن کشت تریاک در افغانستان صدها میلیون دلار به مصرف رسید ولی نتیجه نداد و به طالب ها صدمه نرسید، اما دهاقین را از کار کشید و مردم را بیگانه ساخت و آنها را در آغوش شورشان طالب کشانید. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است. قاچاق مواد مخدر معادل نصف اقتصاد افغانستان تخمین گرده و طالب ها سالانه حدود 300 میلیون دلار از مدرک قاچاق مواد مخدر به دست می آورند.
ساعت 3:16 اینجا رادیو آزادی است. چند پیش پیدا شدن اجساد 3 خواهر جوان و 1 خانم افغان در داخل موتری که در کنار جهیل کانادا غرق شده بودند سراسر این کشور را تکان داد. دوستان و همسایه های این خانواده از طریق رسانه ها و راه‌های دیگر غم شریکی خود را با پدر و مادر این دختران ابراز کردند، اما دیروز آنها با یک خبر تکان دهنده دیگری روبرو شدند. پلیس کانادا اعلان کرد که همان پدر و مادر و پسر 18 ساله ایشان به جرم قتل این 4 تن دستگیر شدند. جزئیات را عنایت شریف در گزارشی از تورنتو کانادا ارائه می‌کند.
3 هفته پیش یک پدر و مادر افغان باشنده کانادا به پلیس مراجعه کرده و گفتند 4 عضو خانواده‌شان در جریان شب از هتلی که در آن اقامت داشتند ناپدید شدند. آنان گفتند خانواده‌شان برای تفریح به آبشار نیاگارا رفته بودند و هنگام برگشت در نیمه راهشان به شهر مونتریال 2 اتاق را در هتلی برای سپری کردن یک شب به کرایه گرفتند. به گفته آنها 3 دختر جوانشان و عمه آنها که در اتاق دومی بودند به بهانه کلید موتر را گرفته و بعداً پنهانی به جای نامعلومی رفتند. توبا مادر این 3 دختر جوان 3 هفته پیش پس از حادثه گفت:
دختر بزرگم پیشم آمد و گفت که کلید موتر را کار دارم که لباس ها را از موتر بیاورم. من هم کلید را برایش دادم.
و شوهر این خانم محمد شفی در آن زمان درباره ماتمی که به خانواده وارد شده سخن گفت. از یک فامیل 4 تن بمیرند حادثه خوبی نیست. اما دیروز پلیس کانادا در یک کنفرانس مطبوعاتی که رسانه ها در سراسر کانادا تقریبا همزمان آن را به نشر رسانیدند اظهارات پدر و مادر را کاملا دور از حقیقت خواند. مسئول پلیس شهر کینگستون که حادثه در آنجا رخ داده گفت: تحقیقات ما نشان می‌دهد که این ادعاها نادرست است و در شب حادثه موتر نیسانی که به آب افتیده است توسط 3 نفری که متهمند رانندگی شده است. پلیس کانادا 3 هفته قبل پس از وقوع حادثه گفت از سرک تا محل افتیدن موتر در کنار جهیل موانع زیادی وجود دارد و معلوم نیست موتر چگونه از این موانع گذشته و نشانه تایر موتر نیز حالت غیر عادی را نشان نمی‌دهد. دختران غرق شده زینت 19 ساله، سحر 17 ساله و گیتی 13 ساله اند و همچنان خانم رونا امیر 52 ساله. پلیس میگوید بعضی از آشنایان خانواده از طریق ایمیل به پلیس معلومات دادند. درباره انگیزه قتل تا کنون چیزی گفته نشده، اما در برخی رسانه‌های کانادا گفته شده است که احتمالاً مسائل فرهنگی و تمایل این دختران به زندگی شیوه غربی انگیزه قتل بوده است. باید گفت قضیه در حد اتهام است و تا کنون اثبات جرم صورت نگرفته است. این خانواده که با این حادثه اکنون شیرازه زندگیشان از هم پاشیده است، پیش از آمدن به کانادا 15 سال در دبی زیستند.
از حادثه قتل سه خواهر افغان و عمه ایشان در کانادا توسط پدر و مادر این خواهران شنیدید.
انتخابات 1388.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید زمان برای ائتلاف کاندیدان سپری شده است. به نقل از این کمیسیون، اوراق رای‌دهی تهیه شده و کاندیدان در زمان معین برای ائتلاف و انصراف از نامزدی خود استفاده نکردند. از مدت به این سو در مورد ائتلاف چندین تن از کاندیدان انتخابات زیر نام شورای تشریکی مساعی سخن گفته می شود و قرار است فردا اجلاس به شرکت ائتلافی از کاندیدان دایر گردد. همین موضوع را با چند سوال دیگر جاوید نعیمی در یک بحث با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل در میان گذاشته است که با هم میشنویم.
قرار است فردا اجلاس به شرکت عده‌ای از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره و اگر در این نشست از یک نامزد واحد حمایت صورت گرفت، موقف کمیسیون مستقل انتخابات چی خواهد بود؟ چون دیروز از طرف کمیسیون گفته شد که وقت ائتلاف کاندیدان سپری شده.
ببینید در مجموع کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ‌های کلیدی که ارائه کرده بود، البته او مدت زمان ائتلاف و همچنان از انصراف مشخص بود، یعنی از تاریخ 26 ثور الا 19 جوزا هر کسی که میخواست یا ائتلاف کنه و یا هم انصراف کنه کدام ممانعت موجود نبود و مدت زمان میتونست. بعد از او با تاریخ 22 لیست نهایی بالاخره نهایی شد و با خاطر چاپ با کمپانی چاپ رفتک. شما خبر دارن که در حدود 38 میلیون اوراق رای‌دهی که 18 میلیون آن برای ریاست جمهوری است و 18 میلیون دیگه از او برای ریاست جمهوری بالاخره چاپ یافته. این اوراق فعلا به کابل مواصلت کرده و شما خبر دارن که در اوراق ریاست جمهوری در حدود 41 نفر تمام تصاویر و بالاخره نشانهایش و نامهایشان مکمل هست. بنام این یک عمل اجرا شده است و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات چون مشخص کرده بود بخاطر انصراف وسته. حالا به نظر ما و همچنان به نظر کمیسیون مستقل انتخابات، البته انصراف و یا هم ائتلافا وقتش گذشته از نگاه رسمیت و یا هم از نگاه با اساس تاریخ‌های کلیدی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات انتشار یافته بود. آره، اگر کلم کاندید به نفع کلم کاندید دیگه تیر میشه، این مسئولیت خود کاندید است که بر مردم برسانه که او صرف نظر کرده و یا هم به نفع کاندید دیگه تیر شده. بنان ما فکر میکنم که این مسئولیت تمامش راجع میشه به خود امو فرده که به خاطر کاندید دیگه صرف نظر میکنه. یعنی این پیام باید بر ملت و برسانه که بر ما رای نتیم، ما انصراف کردیم یا تیر شدیم، به واسه ما کاندید دیگه که ما ائتلاف کردیم برای صورت بیده.
بله، به شما برمیگردیم آقای نور. و حالا آقای نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل، تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی را از کابل با خود داریم. شما چی فکر میکنین آقای استانگزی که شورای تشریک مسائی که قرار است فردا یک اجلاس بزرگ را با شرکت چندین تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری انجام بتن، آیا در مورد انتخاب یک کاندید واحد به نتیجه خاط رسیدن یا خیر؟
قبل از اینکه من مشخصا روی صحبت بکنم که از نظر سیاسی کاندیدا با یک مشترک خواهد رسیدن یا نرسیدن، در این مسئله تمرکز میکنیم که کاندید شدن یک حق، انصراف از حق در موازی مطابق با موازین حقوق در هر زمان صورت گرفته میتونه. بنابراین کمیسیون انتخابات با چنین تقسیم اوقات بندی را مخالف موازین حقوق انسانی انجام نده. یعنی کسایی که حتی اساسات حقوق می فهمن، قوادی حقوق می فهمن، حق فردی را نمیتونن از کسی بگیرن، در حالی که آقای نور هم به صحبتاشون میگفت که یا زمان بندی کردن یه حق هست و از لاجون سیاسی هم هر کس با هر کس میتونه اطلاف در مورد این که آیا این شورای تشتی که کاندیدا با یک نتیجه واحد خواهد رسید من ایت متعقن نیستم که اینا با یک نتیجه واحد برسته دیده میشه که یکی از کاندیدای مطرح یا دوتا از کاندیدای مطرح خیلی شورا رسته شاید برخی از اینا به نفع از اینا انصراف بکنن اما کلا شورا با یک نتیجه واحد نخواهد.
بله، با تشکر از شما آقای استانکزی و آقای نور، درباره گزارش‌های مالی کاندیدان اقدام بعدی چی خواهد بود؟ چرا که دیروز نام 8 تن از کاندیدای گرفته شد که تا حال منابع مالی خود مشخص نساختند؟
بله، البته ما می‌خوایم پیش از اینکه با سوال شما بیام مکس داشته باشم با اظهارات جناب استانکزی خود.
بفرمایید.
ببینید ما این مسئله را نمیگیم که کسی حق جیره نداره که انصراف کنه و یا هم ائتلاف کنه، این حق شون است که خواسته باشه میتونن، ولی مشکلی که رخ میده اوی است که فعلا اوراق رای دهی که او هم با چاپ میشد با اساس همون تقسیم اوقات که در نظر گرفته شده بود، چون 36 میلیون اوراق رای دهی در مدت 20 تا 25 روز با چاپ میشد و بالاخره میرسید، این هیچ کمپانی در افغانستان و نه در دنیا موجود است که او را در ظرف 24 سال بر ما چاپ میکرد و ما مجبور و مکلف بودیم که بر از او یک تایم تیبل مشخص کنیم که به او اساس چاپ شد پیش از دوی حد با کابل برسد تا ما بتونیم به 39 هزار محل برسانیم. این مجبوریتی که میشونم مثل انتخابات بود. بنان حالا اگر کاندید ائتلاف میکنه و یا هم کاندید های من گرده هم از یک نفر حمایت میکنه، به این رابطه خود کاندید باید برای ملت برسانه که ما این پروگرام پیش نمیبرم، یعنی ما دیگه کاندید نیستم و به واسه ما خواستیم که از فلانه کاندید دیگه حمایت داشته باشیم. یعنی فقط این مسئله مطرح است. ما باز هم تأکید میکنیم که نه بر کسی نگیم که ائتلاف کنه و نه هم ممانعت برشان ایجاد میکنیم. نیم به سوال شما مشخصا در قدم اول در حدود 500 نفر از کاندیدای ریاست جمهوری راپورای مالی خود آورد و دیگه ایشان در مجموع نآورده بودن. ما با ملت تعهد کرده بودیم نمایش ما را از طریق وبسایت و همچنان از طریق مطبوعات بر ملت رسانیم که افرادی هستند که از آن با قوانین نافذه کشور از او جمله مواد خود کمیسیون مستقل انتخابات عرض نمیگذره احترام نمیکنه. یک مسئله و مسئله دوم، باز هم ما در 15 روز دوم تاکید کردیم هر کاندیدی که راپورای مالی خود نمیارن نمای از او برالویزی که با ملت اعلان میشه همچنان کمیسیون مستقل انتخابات چونین اشخاص با کمیسیون شکایت انتخاباتی برنامه‌شان را ارائه میکنند.
بله آقای نور، فقط یک سوال در این مورد است که آیا این افراد اگر تا اخیر یعنی در کمیسیون سم شکایات کمیسیون مستقل انتخابات هم نامهایشان ثبت شود، آیا اینا میتونن در انتخابات و در روز رایدهی شرکت بکنن؟
ببینن این تصامیم خود کمیسیون شکایات انتخاباتی بالاخره میگیره، از خاطر که وظیفه هر نهاد و هر ارگان مشخص و واضح است. با اساس ماده 52 قانون انتخابات کمیسیون شکایت انتخاباتی با خاطر ازلی ایجاد شده و وظیفه‌اش است که چنین کسایی که تخطی میکنه و یا هم اون مسئله که در قوانین ذکر شده مراعات نمیکنه با چی نوع برخورد کنه. در اون رابطه کمیسیون شکایت انتخاباتی با اساس ماده 53 قانون انتخابات میتونه رفتار کنه و در نهایتش هم میتونه که چنین اشخاصی که تخطی را مکرر را انجام میده با نهادهای عدلی و قضایی و در نهایت هم میتونه که نامای زور از لیست نهایی بکشه. شما دیدن که دو تن از کاندیدای شورای ولایتی نامای زور از لیست حذف کردن یعنی کشیدن و یک کاندید ریاست جمهوری هم با نهاد عدلی و قضایی معرفی کرد. یعنی این مسائل مکمل مربوطه که کمیسیون شکایت انتخاباتی میشه که با چی نوع کسی چنین کسایی که تخطی انجام داده برخورد کنه.
با تشکر فراوان از شما آقای استانکزی، به صورت فشرده اگر بگوین که چی نوع برخورد با کسایی که منابع مالی خود مشخص نکردن متصور است؟
بعدم خدمت شما که اساساً کاندید و یا هر طبیعی کشور مکلف از قوانین کشور
رعایت بکنه. در صورت که قوانین رعایت نکنه دو حالت به وجود میاد، یا یک تخلف به وجود میاد که تخلف به اساس تعدیب از بین میره، مثلا تعدیب ای است که یک جریمه میکننش یا مثلا اخطار برش میتن، و حالت دومیش که مشخصا این تو یک حالت است که منابع مالی خود افشا نمیکنه یا منابع مالی خود افشا نمیکنه، در دیگه موارد قوانین نقض میکنه، کمیسیون انتخابات مشخصا وظیفه داره که موضوع رو به ارگانهای عدلی و قضایی بتن. نقض قانون است، نقض قوانین امری هست، شخص به اساس حکم محکمه علاوه به اینکه باید از کاندید شدن محروم شوه، این هم باید باشه که چون تقلب کرده و فریبکاری کرده، جرم فریبکاری رو باید مورد تعقیب جزایی هم قرار بده.
بحثی بود در رابطه با انتخابات و عملکرد کمیسیون سمع شکایات انتخابات. و اما احمد سیدی هاشمی، کاندید ریاست جمهوری و رئیس حزب حرکت انقلاب اسلامی و ملی افغانستان، امروز به نفع حامد کرزی از کاندیداتوری خود صرف نظر کرد. در این رابطه گزارش را در برنامه‌های بعدی خواهید شنید. حالا ساعت 3:30 است. توجه کنید پس سر خط خبرهای افغانستان و جهان از قادر حبیب.
ریچارد هولبروک، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، ضمن بازدید از ولایت هلمند باز هم تهدید سپرد که نخواهد گذاشت افغانستان بار دیگر به دست توریستان سقوط کند. وزیر خارجه سویدن امروز برای گفتگو با رئیس جمهور حامد کرزی و سایر مقامات وارد افغانستان شده است. قمندان امنیه ولایت غزنی میگوید در بمباران نیروهای بین المللی در این ولایت 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. پلیس ترکیه حدود 200 تن از مظنونین سازمان اسلامی غیر مجاز حزب تحریک را در عملیات همزمان در 23 ولایت این کشور بازداشت کرده است. صدر اعظم عراق میگوید که بعضی از سربازان آمریکایی شاید بعد از سال 2011 میلادی نیز در عراق باقی بمانند. محاکمه آنگ سان سوچی، رهبر مخالفین سیاسی حکومت میانمار، مجدداً آغاز شد. و در اثر موج بلندی از درجه حرارت در جنوب شرق اروپا، یک تن در سربستان غربی هلاک شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد گزارش‌های منطقه و جهان توجه کنید. پروسه بازگشت بیجا شدگان ایالت سرحد بعد از وقفه یک روزه دوباره آغاز شده است. سخنگوی اداره کمک‌های عاجل ایالت سرحد میگوید که به طور مجموعی تا کنون در حدود 60,000 خانواده بیجا شده که مجموعاً 4,500 نفر میباشند به مناطق خود بازگشتند. از سوی دیگر خانواده های بازگشته به سوات می گویند قمندان طالبان ملا فضل الله بار دیگر هشدارهایی را از طریق رادیوی اف ام پخش کرده است که باعث نگرانی بازگشت کنندگان شده است. در این رابطه گزارش را از خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور می شنوید.
روند برگشت بیجا شدگان مناطق جنگ زده ایالت سرحد بعد از وقفه یک روزه دوباره آغاز گردیده است. به همین ترتیب بیشتر از 80 خانواده بیجا شده به روز جمعه از کمپ لړمه پیشاور به سمت مناطق سوات، دیربالا و ملکند حرکت نمودند. گزارشات میرسانند که تا به حال در حدود 450,000 بیجا شده به مناطقشان برگشتند. این در حالی است که هنوز هم بیشتر از 1.5 میلیون بیجا شده خارج از کمپ ها در منازل دوستان و اقارب خیش در ایالت سرحد به سر میبرند. عدنان خان، سخنگوی اداره کمک های عاجل ایالت سرحد، به رادیو آزادی گفت که اداره آنان برای انتقال خانواده های عودت کننده وسایل نقلیه را فراهم نموده است. امروز از صوابه جلوزو، پیشاور و چهارسده بیجا شدگان به طرف مناطقشان عودت نمودند و روند عودت بیجا شدگان بعد از وقفه یک روزه دوباره آغاز گردیده است و اداره کمک های عاجل برای انتقال آنان وسایل نقلیه را فراهم نموده است. از آغاز پروسه عودت تا به حال بیشتر از 60,000 خانواده بیجا شده به مناطقشان برگشتند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می دهد که در شهر منگوره سوات بعد از یک جنگ طولانی زندگی روزمره شکل عادی را به خود گرفته است. بازار شهر منگوره برای شهروندان بازگردیده و باشندگان منطقه مصروف خریداری مواد غذایی و اجناس ضروری از این بازار می باشند. در این حال رفت آمد وسایل نقلیه مسافرین و باربری بین سوات و پیشاور نیز آغاز گردیده است. از سوی دیگر سخنگوی طالبان سوات مسلم خان به رسانه ها گفته است که که به شمول ملا فضل الله تمام اعضای مهم طالبان زنده و سلامت به سر میبرند. آنان به طور تکتیکی عقب نشینی نمودند. زمانی که بیجا شدگان دوباره به مناطقشان عودت نمایند، طالبان دوباره قد بلند خواهند کرد. عودت کنندگان سوات نیز میگویند که رهبر طالبان سوات ملا فضل الله هنوز هم از طریق رادیوی اف ام اش سخنرانی می نماید و به مردم هشدار می دهد که عودت کنندگان سوات از این ناحیه نگران می باشند. مختار یوسفزئی رئیس ایالتی حزب پختونخوا ملی عوامی می گوید که در نقاط بیشتر سوات هنوز هم طالبان حاکم می باشند. مناطق جنوبی دریای سوات تحت تصرف حکومت پاکستان قرار دارد، ولی مناطق شمالی دریای سوات هنوز هم تحت تصرف طالبان مسلح می باشد. اگر حکومت پاکستان تدابیر مهم امنیتی را در این مناطق برقرار ننماید، احتمال آن می رود که طالبان از آن سوی دریای سوات عبور نموده و مناطق جنوبی دوباره سرازیر گردیده و این مناطق را بار دیگر مورد فعالیت های خیش قرار بدهند. از سوی دیگر سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس میگوید قطعات اردوی پاکستان برای مدت زمان کافی در منطقه سوات برقرار خواهند ماند. همچنان وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید که تا به سرکوب نمودن آخرین تروریست هم در منطقه عملیات نظامی ادامه خواهد داشت.
نگاهی هم بر رویدادهای شرق میانه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ابتکار عمل صلح عربی استقبال و آمادگی خود را برای سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان اعلام کرده است، اما در مورد چگونگی برقراری صلح توضیحات نداده است. اظهارات صدر اعظم اسرائیل در آستانه سفر جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا به شرق میانه صورت میگیرد که از آن عبدالرؤوف هروی گزارش میدهد.
سخنان آقای نتانیاهو در مطبوعات عربی زبان به طور گسترده انعکاس یافته است که در مراسم جشنهای ملی مصر به مناسبت 57 سال روز انقلاب جولای در منزل سفیر مصر در تل ابیب با رئیس جمهوری اسرائیل و جمعی از اعضای کابینه و پارلمان شرکت کرده است. صدر اعظم اسرائیل در این سخنان ابراز امیدواری نمود که ظرف چند ماه یا چند سال به توافق نامه صلح با فلسطینیان و دیگر کشورهای عربی دست یابد. از هنگام دست یافتن بنیامین نتانیاهو به صدارت عظمای اسرائیل، مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل متوقف گردیده، مگر اداره آمریکا تراش می‌کند که روند صلح عادلانه و همه جانبه در شرق میانه بیش از پیش قوت گیرد. در این راستا آقای جورج میچل دیدار خود را از منطقه از ابوظبی پایتخت دولت امارات متحده عربی آغاز نموده و قرار است امروز جمعه از سوریه دیدار نماید. آژانس خبرگزاری رویترز به نقل قول از سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است که بهبودی روابط با سوریه و برقراری صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل در فهرست مذاکرات آقای میچل با رهبران سوریه قرار دارد. قرار است فرستاده خاص ایالات متحده در این سفر از اسرائیل، دولت خودگردان فلسطین، مصر و بحرین برای سرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه بازدید نماید. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:37 است. شنوندگان گرامی، در ادامه این ساعت برنامه های مروری بر گزارش های انتخابات در هفته گذشته و انتخاب هفته را به شما داریم. با ما باشید.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواییم 1,000,000 کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
موږ درې خو اسلامي درې د پټول وخت کې به هغه
کاو یک محیط مسؤونه بر انتخابات
د انتخاباتو په بهیر کې
شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امیدی که هفته خوب را گذشتانده باشین، ما زرگونه منگل و همکارم سلطان محمد سرور در برنامه ای هفته در مسیر انتخابات یاد انتخابات و بهیر که با شماستیم.
زهم گرانو آوریدونکو، پخپلوار سره
خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د چوکالی او خوشحالی هیله لرم.
برنامه امروزی را با تازه ترین تحول انتخاباتی یا مباحثه تلویزیونی دیشب که دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله در او اشتراک داشتن آغاز میکنیم. آقای احمدزی در مباحثه تلویزیونی گفت که میخواین با نیروهای خارجی به یک توافق برسن که تا چی وقت در افغانستان میمانن. آقای احمدزی ضمن ابراز مطلب گفت در صورت رئیس جمهور شدن زندان بگرام بسته خواهد کرد. دکتر عبدالله گفت ما روز به روز اعتماد مردم از دست میتیم و اونا به دشمن رو میارن و دولت در زمینه مقصر دانست.
بله زرغونی جان، په دې تلویزیونی مباحثه کې یوازې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ګډون کړی وو او جمهور رئیس کرزی پکې برخه واخیسته. د ولسمشر کرزی د انتخاباتي کمپاین د دفتر ویاند وحید عمر د پنځمې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ښاغلی کرزی به په هغه مناظره کې برخه واخلي چې له هر پلوه منظمه، عادلانه او د خلکو په ګټه وي.
من غواړم مناظره په داسې شرایطو کې وسی چې هغه رښتیا هم یو بی طرفه مناظره وي. داسې یو مناظره دی وسی چې یو مناظره دی وي او ټول د افغانستان رسنۍ دي چې غواړي چې دا تر پوشش لاندې ونیسي، دوی دې تر پوشش لاندې ونیسي. له یوې خوا به د دوی هغه حق څه ده هغه به ادا شي، له بلې خوا خلک به وکولی شي چې په ټول افغانستان کې له متعددو لارو نه دې مناظرې کې څه کوم معلومات وړاندې کیږي دوی ته ورسیږي.
بله، در ادامه مبارزات انتخاباتی کاندیدها و مقام ریاست جمهوری افغانستان، دکتر عبدالله به روز شنبه از ولایت هرات دیدن کرد و به مردم این ولایت سخنرانی کرد. آقای عبدالله همچنان گفت که اگر رئیس جمهور افغانستان شود به جهادی ها نقش بیشتر می ده. روزنامه 8 صبح در شماری روز شنبه خود در یک تبصره در مورد انتخابات نوشته بود که انتخابات آرام آرام رنگ قومی به خود می گیره. از روزنامه یاد کردیم قابل ذکر است که به روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود نقش رسانه ها را در انتخابات کشور مورد بحث قرار دادیم. ضیا بومیا رئیس کمیته دفاع از حقوق ژورنالیست ها گفت که متاسفانه بعضی رسانه ها بی‌طرف نیستند و در جریان مبارزات انتخاباتی متاسفانه بعضا اتهامات را بالای بعضی کاندیدها وارد می کنند.
په ډیر تاسف سره کوم چې په افغانستان کې دا اوس چاپی رسنۍ کار کوي، دغه چاپی رسنۍ د ځینو مریضو حلقاتو ترمنځ د یو چتروم وظیفه ترسره کوي پرته له کوم ملي څېړنې یا په کوم حقیقته لیو کاندید په ضد باندې او د بل په نافه باندې خپل خبرونه د خبرونو ته دوام ورکړی ده. ان تر دې چې بیا هم زه ووایم افترا او دروغ بهتانونه د کاندیدانو په ادرس باندې خبروي، زه فکر کوم چې اکثریا دغه رسنۍ هم چې ایجاد شوي دي موسمي رسنۍ دي، بعضې چې دي دغو انتخاباتو په دوران کې ځینې کاندیدانو ورته پیسې ورکړي دي او دا رسنۍ ایجاد کړي.
بلخوا یو اوریدونکي ادعا وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر بې پرې یا بې طرفه نه دی او لوی ډلې حمایت کوي.
بله مېرمن،
انا تاریخ مکمل تخم.
بله،
ز درې ډېر مختصره پوښتنه لرم. والدا لکه څنګه چې مخکې واوریدم کې اشاره وکړم، هغه داسې توحیدي داسې شخصیت شمالي ته نږدې نفر وو او د امش لپاره یې راز راز اختلافونه ته لمن ویلې. شنې په داسې یو مهم دفتر کې چې مطبوعاتي دفتر یې ستاسو څنګه ملاحظه کوي؟
بله،
او دوهم دا چې میدان وردګ ولایت په درې ولسوالیو کې چاسلان په ولایت کې همدا درې ولسوالۍ دي، همدا ولایت تشکیلوي. د انتخاباتو یو کارت هم نه دی توجه شوی. آیا مطبوعات په دې باندې کاڼه وړانده دي؟ بل دا چې بعضې رسنۍ چې تعصب د قومي نژادي او ژبني تعصب سمبول ګڼل کېږي په تاسو پانګانو مطرح کړه باندې تعصبانه اعتراضونه کوي، حتی د جنګسالانو غوندې تهدیدونه کوي او وغیره کوي او سپکاوی ورته کوه، د دې خلکو مخنیوی به څنګه کېږي؟ مننه.
تشکر از شما.
او ډېر عجیبه دا ده چې د دوی له راتګ سره یو اوریدونکي په دوی انتقاد درلود. مهرباني.
سلام علیکم، من میخواستم در مورد صحبت ایشان عرض کنم که اصلا اتهام وارد کردن که کی از کجا است خود از خلاف وحدت ملی است. چگونه سندی در زمینه وجود داره؟ واضح است که افغانستان مردمش مربوط به هر ولایت است اما در مجموع مربوط به افغانستان است.
نه فکر کنم دوی سیمی خبره نکوله، دوی تنظیمی علایق و مسئله یاده وله.
خب همیه که میگن شمال یا جنوب واضح است دیگه. و مسئله دیگهش که میخواستم عرض بکنم این است که در کمیسیون مستقل انتخابات هر کسی که مقرر میشه و یا قبول میشه، تمام بکگراند کاری سابقش مورد بررسی قرار میگیره. و در صورتی که اتهام طرفداری و جانبداری از یک حزب سیاسی را داشته باشند، اصلا مخالف قانون انتخابات است که پذیرفته شود.
گران اوریدونکو، هیله لرو چې په دې حقله چې د خبری رسنۍ او بی طرفی تر کومه حده د انتخاباتو په نتایجو تاثیر کولای شي، خپل نظریات مونږ ته راولېږئ. تاسو کولای شئ چې خپل نظریات زمونږ په انټرنیټ پاڼه کې هم ولیکئ. زمونږ د پاڼې آدرس دی www.azadiradio.org. بلخوا دی ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان له ناامنیو شکایت کوي او وایي چې دوی تر اوسه خپل انتخاباتي کمپاین لا نه دی پیل کړی. په بادغیس کې دی ولایتي شورا یو غړي امیر توکل چې غواړي ځان بیا کاندید کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
نو اوس انتخابات بدل شي کېدل چې امن په ټول افغانستان کې امن راغلی او هغه انتخابات سره کېدلای، مثلا د اطراف خلک دي، د اطراف خلک خو بیا نصیب پاتې دي.
په بادغیس کې د ولایتي شورا نه څوکیو ته د 11 مېرمنو په شمول 30 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له کندوز هم د ازادي رادیو خبريال تیر اونۍ د امنیتي سرچینو په حواله ریپورت ورکړ چې هلته یو کاندید د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. ریپورت وویل چې د ولایتي شورا کاندید جان محمد د ارباب سید محمد زوی د تیر یک شنبه په ورځ د دشت ارچی په ولسوالۍ کې د کمپاین په محل لومړی اختطاف او بیا ووژل شو. د کندوز د امنیت قومندانۍ د کشف مرستیال رحیم ګل اندر دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته داسې وویل:
وکیل جان محمد دربار شه محمد زوی جلال آباد او یو نفر ملګری سره چې شهید نومېږي د جان محمد زوی د پردې فروشته په سرای د چاردرک کې د قندوز ښار کې پردې فروشي لري. زوی تبلیغاتي کمپاین په خاطر باندې څنګه ارشي ته شپه هم په طرف د ارشي کې د شپه کړې ده او سهار وخته بدل چای نه طرف د ښار په ارشي روانو په ارجلاره کې طالبانو له کمین سره مخامخېږي.
د انتخاباتي کمپاین لپاره رئیس د لومړی ځل دی چې په کندوز کې ولایتي شورا ته یو کاندید وژل کیږي.
در ادامه مبارزات انتخاباتي کاندیدای ریاست جمهوری کشور میرویس یاسینی، یکی از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان، به روز جمعه گذشته با معسلین پوانتون تعلیم و تربیت دیدار کرد و برنامه های خود بر معسلین معرفی کرد. آقای یاسینی از معسلین و جوانان افغان خواست تا بر خدمت به مردم و به دست آوردن حقوق خود مبارزه کنند. انکشاف تعلیم و تربیت، بازسازی، انکشاف اقتصادی، تامین امنیت، آوردن تغییرات مثبت در وضعیت افغانستان از جمله موضوعات است که در شعارهای تمام کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. اما مردم افغانستان میگن که چندان باور به عملی شدن تعهدات و برنامه ها ندارند.
بله زرغونه جان، په داسې حال کې چې بیلابیل کاندیدان خپل انتخاباتي پروګرامونه او خپل پلانونه وړاندې کوي، خو د انتخاباتو مخې ته امنیتي ستونزې لیدل کیږي. مګر د ملګرو ملتونو چارواکي هیله مندي چې انتخابات به په مسؤونه فضا کې ترسره شي. دوی د هغو امنیتي تدابیرو په اړه ډاډ څرګند کړي چې د انتخاباتو لپاره نیول شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند علیم صدیق د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل:
Security is imperative. دایوی امنیت د انتخاباتو په تر سره کېدو کې یو مهمه مسله ده او رای ورکونکو ته باید ډاډ ورکړل شي چې وکولای شي پرته له ویرې رای ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای ایډا د امنیت په اهمیت ټینګار کړی دی او په دې اړه د انتخاباتو لخپروا کمیسون افغان امنیتي ارګانونو او نړیوالو سارونکو سره خبرې کړې دي.
د ملګرو ملتونو ویان زیاته کړه چې افغان او بهرني ځواکونه د انتخاباتو د امنیت لپاره یو ګډ پلان لري او د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره به د قومندې مشترک مرکزونه هم په ټولو ولایتونو کې تاسیس شي. د ملګرو ملتونو چارواکي په داسې حال کې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتي پروسې مخې ته د امنیتي ستونزو ریپورټونه شته او خصوصا په جنوبي او لویدیځو سیمو کې د زور زیاتی د پیښو لړۍ توده ده.
بله، شما از امنیت گفتین. مثل همیشه روزنامه های چاپ کابل هم مسئله امنیت در افغانستان مورد بحث قرار دادن و مخصوصا مسئله امنیت انتخابات. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله شماری روز دوشنبه خود با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات در افغانستان نوشته بود که باید همه افکار متمرکز به انتخابات باشه. به گفته روزنامه بعضی از حلقات در تلاش هستند تا از خانه مردم با تبلیغات نادرست در مورد انتخابات مخشوش بسازند. روزنامه آرمان عنوان ملی در شماری روز دوشنبه خود به نقل از شورای تشریک مسایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نوشته بود که به زودی هزاران کارت رایدهی تقلبی در معرض دید رسانه ها قرار خواهد گرفت. مطلب دیگه ای روزنامه در مورد عملکردهای کمیسیون انتخابات اختصاص یافته بود و در او گفته شده بود که با وجود تخطی های زیاد کمیسیون انتخابات نتانسته کاندیدا را مجازات کنه.
بله بله زرغونی جان، د انتخاباتي مبارزو په محل د سرغړونو خبرې کیږي، خو راځي چې واورو خلک غواړي کوم کاندید رای ورکړي، خو ځینې بیا وایي چې له انتخاباتو سره چندان علاقه هم نه لري.
یاره زه خو کولای سم چې انتخاباتو کې ګډون وکم، خو چې زه د افغانستان د اوسنۍ اوضاع ته ګورم، د خلکو حالت ته ګورم، زړه مې نه غواړي انتخاباتو کې ګډون وکم یا زه رایه چاته واچو.
په داسې حال کې چې ته کار تم لري نه غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکې؟
نه کنه، نو چې د موږ د تاسې مسلمان ملت یو، د موږ د تاسې په مخ کې داسې یو خبره صادره سي چې هغه غیر قانوني، نو څوک به وکولای سي چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
د انتخاباتي کمپاین په لړ کې ځینې ورځپاڼې او نشریې د کاندیدانو لوی لوی عکسونه خپروي او د دوی شعارونه هم خپروي، خو داسې اندېښنې شته چې ځینې دغسې خپرونې د کاندیدانو په اړه سم معلومات نه ورکوي او اذهان لکه څنګه چې تاسو ویل مغشوشوي، چې کیدای شي د انتخاباتو په نتایجو دغه کار منفي تاثیر وکړي. د ازادي راډیو د اونیز ګردي میز بحث هم په دې حق لوو. د هیواد د ورځپاڼې مسؤول مدیر نجیب الله شینواري وویل چې مطبوعات د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې د خلکو او کاندیدانو ترمنځ د ارتباط یو پل جوړولی شي، خو ځینې رسنۍ منفي او یو جانبه تبلیغات کوي چې په نتیجه کې خلک له رای ورکولو مایوس شي. دی وایي
ما نمیتونیم بگوییم که تمام مطبوعات نقش خود را به گونه درست و احسن انجام داده است. برخی از رسانه ها در ارتباط با مسئله انتخابات از همان آغاز با پخش یک سلسله مسائل منفی پرداخته است. به طور مثال میگن که در انتخابات آینده شفافیت وجود ندارد، انتخابات مشبوع از تقلب خواهد بود، و یا این که مثلا رهبر قبلا تعیین شده، انتخابات یک نمایش است، و یا این که در کشور امنیت وجود نداره و انتخابات صورت نمیگیره. پخش اینی نوع تبلیغات روحیه مردم را ضعیف میسازه و مانعی از این میشه که مردم در انتخابات اشتراک نکنند، در صورتی که مردم اینطور فکر کنند که در رایشان ارزش نداره و در رایشان تقلب صورت میگیره، بنان و نمیان در مراکز رایدهی و رای خود را برای کاندید مورد نظر خود نمیدن.
شنونده عزیز، در حالی که تلاش های انتخاباتی کاندیدهای کرسی ریاست جمهوری کشور جریان داره، بعضی از کاندیدها مصارف گزاف کردن و میلیون ها دلار به مصرف رساندن. آوازه های موجود داره که بعضی کشورهای خارجی کمپاین انتخاباتی بعضی کاندیدها را تمویل میکنند. خبرنگار رادیو آزادی در جریان مصاحبه اختصاصی با سید جلال کریم، یکی از کاندیدای ریاست جمهوری، از آقای کریم چنین سوال کرد.
در بین مردم و حتی در بین برخی از کاندیدا اتو آوازه های است که سید جلال کریم از حمایت پادشاه عربستان سعودی برخوردار است و البته پول کمپاینش هم او میپردازه. آیا این مسئله درست است؟
اولا من از حمایت هیچ کس برخوردار نیستم، من رابطه خوبی با فامیلش و عربستان سعودی دارم. اگر من حمایت دولت عربستان یا پول دولت عربستان می داشتم، من یک دهن دفتر در شهر کابل نمی داشتم، بلکه کاندیدا 18 دهن دفتر دارن. پس امکانات پولی من بسیار محدود است و امکانات شخصی است و از هیچ کس حمایت به من نشده و من هیچ وقت قبولم ندارم که از خارج حمایت شوم. چرا؟ تا جایی که امکانات شخصی وجود داره، بعد دوستا افغان هم برام الحمدلله کمک کردن، بعد والنتیر کسایی که داوطلبانه کار میکنن و الحمدلله من از امور کمپین بسیار خوش هستم.
شنونده های گرامی، ایره هم باید گفت که تعداد از کاندیدهای مقام ریاست جمهوری واقعا نادار هستند و از ناداری خود شکایت دارند. سنگین رحمانی، یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری کشور، در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی چنین گفت.
هیچ چیزی پد کردنی نیست، هیچ چیزی پد نمیشه. من یک سای منصب قوای هوایی مدافع هوایی بودم، از ولایت بدخشان 34 سال تقریبا میشه در این وطن، چون اوجا وطن جا و زندگی هم نداشتیم، در اینجا زن و بچه‌ایم از اینجا در مربوطات قماندانی عمومی قوای هوایی مدافع هوایی هم اینجا رئیس افسر توظیف بودیم و وظیفه اجرا کردیم. جو زندگی از خود ندارم، کدام امکاناتی هیچ چیز ندارم، چون فعلا در خانه مردم همطور همسایه ما رشانده، در پروانی دو آخری کلا پشته میشینیم در خانهشان، دیگه از خود جز این بایسکل وسیله پایکش دیگه چیز ندارم. از وزارت محترم داخلی کشور برای تمام کاندیدا نفر امنیتی مجهز با سلاح و وسایل داده یکسان علت فکدن، ولی خودی من نظر به نداشتن جای مشکلات بیجایی منصرف شدم، خط نوشته کردم که ما ضرورت نیست
نسبتی که جای رئیس جمهور هم که شدین در صورت پیروزی با بایسکل این طرف طرف خاط رفتین یا نه؟
خب این خب از امکاناتی دو وطن خود استفاده میکنیم، اوتر هم نه با پایسکل هم نمیشه که آدم به هر کار برسه، از وسایتش با کمال افتخار استفاده میکنیم. خب میکوشیم که همه هم وطن ما و شما از همه امکانات وطن استفاده بکنن.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
در هفته جاری مقامات در غرب کشور از دستگیری 5 تروریست مشکوک به شمول 3 تن که از ایران داخل قلمرو افغانستان شدند با وسیله نیروهای امنیتی خبر دادند. در چند سال گذشته که سلسله حملات انتحاری در کشور آغاز گردیده، مقامات حوزه غرب و جنوب غرب کشور بارها مقامات ایرانی را با کمک و همکاری با مخالفین مسلح دولت افغانستان متهم نمودند. والی نیمروز غلام دستگیر آزاد میگوید چند قبل نیز چند تن که به مقصد انجام عملیات تروریستی از ایران به افغانستان آمده بودند، بعد از گرفتاری جهت تحقیقات بیشتر به کابل فرستاده شدند. بنان افراد گرفتار شده در نیمروز خبرسازان رادیو آزادی در این هفته اند. ولی نیمروز بروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مامورین امنیت ملی گروه 5 نفری را بازداشت کرده است که عملیات تروریستی در ولایت نیمروز را در نظر داشتند. آقای آزاد افزود در جمع بازداشت شدگان 3 تن باشندگان شهر زاهدان و 2 تن دیگر طالبان افغانند. با گفته آزاد افراد متهم به مقصد تحقیقات بیشتر به کابل فرستاده شدند. آقای آزاد همچنان گفت که قرار بود تروریستان بازداشت شده با کمک ملا بصیر خطیب مسجد جامع غرغوری و یکی دیگر از همکاران وی از سرحد ایران به ولسوالی خاشرود رهنمایی شوند. ولی نیمروز افزود
قبلاً گزارش از این رسیده بود که عملیات انتحاری در ولایت نیمروز در ولسوالی غرغوری و شهر زرنگ سازماندهی کنند تا مراقبت پلیس و ریاست امنیت ملی بود. وقتی که میخواستن این سه نفر از ایران وارد خاک افغانستان شده بود و به غرغوری انتقال بدن، خودش و یک نفر دیگه از محافظینش که عیسی نام داره و افرادی که به خاطر عملیات انتحاری انتقال داده بودن دستگیر شده و فعلا تحقیقات اولیه ایرانی نیستند.
بروز سه‌شنبه سلسله از حملات انتحاری در شهرهای گردیز و جلال آباد رخ داد. حادثه طوری بود که 6 فرد مسلح با اسلحه سنگین داخل گردیز شده، ریاست امنیت ملی پکتیا و سایر ادارات دولتی را هدف حمله قرار دادند. پس از چندین ساعت درگیری، حمله کنندگان در پایان عملیات نیروهای امنیتی افغان از پا درآمدند. بعد از لحظات کوتاه خبر رسید که در شهر جلال آباد 2 فرد مسلح تلاش کردند تا به میدان هوایی ننگرهار که پایگاه وسیع نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی در آن موقعیت دارد داخل شوند، اما به گفته مقامات این دسیسه نیز خونسا گردید. با تعقیب این حملات محمد حنیف اتمر وزیر امور داخلی افغانستان در پایان همان روز در یک کنفرانس خبری در کابل اعلان کرد که در جریان یک روز حملات انتحاری تنظیم شده در 3 ولایت کشور خونسا شد. وی از کشته شدن 8 حمله کننده در شهرهای گردیز و جلال آباد و گرفتاری 5 تن در ولایت نیمروز خبر داد.
با 13 نفر انتحاری در 3 ولایت کشور روبرو بودیم، از جمله 13 نفر انتحاری 8 نفرش کشته شده و باقی ماندیش دستگیر شده. تلفات ما متاسفانه 6 نفر از پلیس و کارمندان امنیت ملی است و در حدود 4 نفر هم مجروح داریم. و مردم ملکی در هیچ یکی از این حوادث تاوان نرسیده.
این حملات تروریستی در سراسر افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور کمتر از یک ماه باقی مانده است. غلام دستگیر آزاد ولی نیمروز میگوید 5 فرد بازداشت شده در ولایت نیمروز پلان داشتند که با طرح و اجرای عملیات تروریستی جریان انتخابات افغانستان را بر هم زنند. امنیت انتخابات موضوعی است که تعداد زیادی از مردم افغانستان و کارشناسان در مورد آن نگرانی دارند، اما مقامات دولت افغانستان اطمینان دادند که تمام تدابیر لازم برای تامین امنیت انتخابات گرفته شده و مردم می توانند در فضای آرام به مراکز رای دهی رفته و در انتخابات سهم بگیرند.
رای شما، آینده شما. هموطنان عزیز، بیایید کاندیدان مورد نظر خود را بشناسیم.
بله، مبارزات انتخاباتی به تاریخ 26 جوزا شروع و به تاریخ 26 اسد خاتمه می‌یابد. شما می‌توانید طی این مدت ختمش کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را از طریق رادیو، تلویزیون، اخبار، روزنامه و جلسات رویارویی تعقیب نمایید تا بدانید که برنامه‌های کاری کاندیدان مورد نظر شما چیست.
کمیسیون مستقل انتخابات اوراق نمونه رای‌دهی را که شکل سیاه و سفید اوراق حقیقی رای است تهیه خواهد کرد. یک نقل این اوراق نمونه‌ای را مطالعه نمایید تا کاندیدان مورد نظرتان را شناسایی کنید و به این ترتیب در روز انتخابات پیدا کردن کاندید مورد نظرتان در ورق رای‌دهی آسان خواهد بود.
زیرا به تاریخ 29 اسد سال روان یک تن را به صفت رئیس جمهور و یک تن دیگر را به صفت نماینده شورای ولایتی انتخاب می نمایید.
باید داشته باشید که مبارزات انتخاباتی شما را جبران وادار به رای‌دهی به کسی نمی کند. پس مهم است که خودتان کاندیدان مورد نظرتان را بشناسید و به دقت به آنها رای دهید.
این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم گردید.